أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مرجحات غیر منصوصه‌ای بود که قابل تصویر هست در روایات. عرض کردیم منها ما یرتبطو به دلالت، و در دلالت هم دو قسم کردیم، اون قرائن داخلی که در خود روایت هست و قرائن خارجی. نسبت به قرائن داخلی خب مواردی دو مورد عرض کردیم، یکی قوت دلالت از جهت وضوح مراد و عدم اجمال، یکی فصاحت متن، و منها از جمله این قرائن احتمال روایت و حکمی که در روایت آمده بر تعلیل. اگر روایت صرفا بیان حکم باشه خب اخذ میکنیم، اما اگر علت حکم و تعلیلی هم بیان شده، اینجا قوت میده به خود مدلول روایت، به این جهت که اون منات و معیاری که امام بر اساس او حکم کرده تبیین میکنه و این قابلیت رو داره که در همه موارد دیگر که این علت ساری و جاری هست همین حکم اجرا بشه. این موجب قوت دلالت میشه خواه نخواه. این هم یک مورد هست. مورد دیگر که باز می توان روش تکیه کرد این است که هر حیثیتی که دخیل باشه در این که امام در مقام بیان حکم و در مقام بیان تمام اون چه مربوط به حکم در روایت هست، چون راوی سؤالی میکنه امام هم جوابی میدن، گاهی از اوقات جواب امام فقط در یک نکته هست، گاهی از اوقات به خصوص در روایاتی که در مقام استفتاء هست، چون روایات گاهی مقام تعلیمه گاهی مقام استفتاء، اکثر روایات ما مقام استفتاءه، و استفتاء نسبت به افراد استفتاء کننده هم فرق میکنه. گاهی از اوقات مثلا فرض فرمایید این سوال رو محمد ابن مسلم میپرسه یا زرارت ابن اعین، احتمال این که امکان این که امام تکیه کرده باشه روی یک قرائنی که میدانه محمد ابن مسلم آگاهه، زرارت ابن اعین آگاهه، فقیهن اینها، ولذا امام روی جزئی از مطلب که مورد نیاز فعلا هست تکیه میکنه و بیان میکنه. اما یه وقت هست شخص از قبیله را افتاده عامیه، آمده خدمت امام این مسئله رو میپرسه، اینجا دیگه این که امام تکیه کنه بر اون قرائن و امثال اینها وجود نداره. امام وقتی بخوان جواب بدن اگر در مقام تقیه نباشن، باید جمیع اون چه که یرتبطو به این حکمی که مورد سؤال این راوی بوده بیان بکنن. این تفاوت میکنه، ولذا اگر ما در یک روایت این حیثیت رو که امام در مقام بیان هست نسبت به تمام جهات اون چه که مربوط به سؤال راوی هست، و همون جور که شأن امام هست که ما میدونیم امام هیچ وقت اقراء به جهل نمی کنه، و این آقام که آمده ممکنه هیچ وقت دیگه امام رو نبینه و راجع به این مسئله هیچ وقت از امام سؤال نکنه، پس امام جمیع ما یرتبط به این حیثیت رو باید بیان بکنه. اگر روایتی واجد این خصوصیات شد، این طبعاً بر اون روایتی که واجد این خصوصیات نیست مقدمه، چون قوت متن داره و این قوت از این ناحیه میاد که امام در مقام بیان هست، اون هم در مقام بیان جمیع جهات هست. عرض کردم گاهی از اوقات امام طرفش رو نگاه میکنه، وقتی اینجا زرار است لازم نیست همه چیز به زرار گفته بشه، بلده این نکته ای که نمیدانه میخواد و امام بیان میکنه، ولی زار روایات در این جهت با هم دیگه تفاوت میکنن. بله چی رو ثابت کرده باشی؟ نه ببینید با توجه شما از فرض تعارض خارج میشید. ببینید ما فرض تعارض رو کجا کردیم؟ اولا علم به صدور هیچ وقت ما پیدا نمی کنیم. درست شد؟ حجته، حجته، رو حجت صحبت کنیم. احتمال صدور هم ما بیان میکنیم، ولذا اصلا تعارض بین دو تا روایت که تمام اقتضا برای حجیتش تمامه، یعنی هر چی شما میخواید فکر کنید صادر شده نشده اون وقت فکر کنید، اگر فکر میکنید صادر نشده نیارید داخل تعارض. اینجا داخل تعارض که میارید یعنی تمام اقتضاء حجیتش تمامه، فقط یک گیر داره. گیرش چیه؟ مبتلا به مانع شده این اقتضاء. مانع چیه؟ روایت منافی. توجه کنید، ولذا اگر روایت منافی نبود در متعارضه این شما عمل میکردید به این روایت. پس ما گیر اینجا نداریم در باب وضوع باشه، صلات باشه، نه خیر صد. آخه ببینید مولانا تعارض به هم نمیزنه، هر کدوم احتمال داره صادر نباشه. توجه کن ببینید، این من هی تکرار باید بکنم، ببینید هر روز من دارم تکرار میکنم. بابا تعارض شما بین خبر ضعیف و خبر صحیح هیچ وقت ندارید. تعارض بین دو تا روایت حجته. حجت یعنی اگر یکی بود این یکی روایت نبود شما عمل میکردید به این، هیچ شبهی هم نداشتید. حجت یعنی صادر که ما میگیم، علم به صدور که نداریم، ظن به صدور. این ظن رو هم چون خبر ظنیه 70%، 80%، امام آمده احتمال مخالفش رو الغا کرده تعبدن، بیشتر از این که نداریم در حجیت. این حجیت هم در این روایت هست هم در این روایت. درست شد؟ اما ما در متعارضین، ببینید من چی عرض میکنم، در مقام ظاهر نه مقام واقع، در مقام ظاهر علم داریم به کذب احد ما، در مقام ظاهر علم داریم به عدم صدور احد ما. چرا میگم مقام ظاهر؟ ممکنه در مقام واقع هر دو صادر باشه، ممکنه در مقام واقع هیچ کدام صادر نباشه. ما از واقع که خبر نداریم، علم ظاهریست، علم به اصطلاح شرعی، علم تعبدی. وقتی که اینجور شد در هر دوتا اقتضاء حجیت هست، ما بر اساس اون چه در مرجحات و در مبانی مرجحات که این همه بحث کردیم که باعث شد ما مبنای شیخ رو قبول کنیم و تعدی کنیم از مرجحات منصوصه، قیام مرجح باعث میشه این احتمال صدور 50-50 در اینا بوده دیگه، نبود؟ وقتی دوتا معارضن هر دو اقتضای حجیت دارن مساوی هم در احتمال صدور، ممکنه این باشه ممکنه اون باشه. درسته؟ احتمال صدور رو این مرجح، این مزیت ولو غیر منصوص میاره بالا. وقتی آورد بالا ما ظن شعنی به صدور پیدا میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ظن در مقام تعارض، یعنی احتمال راجح پیدا میکنیم این صادر باشه. خب سیره عقلایی هم هست، وقتی شما دو تا خبر دارید، دو تا ارزم مطلب دارید، دو نظر دکتر دارید، دو تا تشخیص دکتر دارید، در یکی احتمال راجح وجود داره، احتمال اقوا، شما عکس میکنید به احتمال اقوا. این بحث ماست در اینجا. ببینید هی نرید بیرون، اینجا خود اصل اون قائمه تعارض، اون سقرای تعارض، اینو فراموش نکنید. بین دو تا حجت شما در دو تا روایتی که میارید در داخل تعارض، تمام جهات حجیتشو بررسی کردید، همه ثقات نقل میکنن، اصالت الجهه درش تمام، احراز کردید همه اینا، اون وقت میاد داخل تعارض. ولی داخل تعارض میاد وقتی ما بین دوتا حجت اینجوری گیر کردیم، معیار ترجیح چه منصوص باشه چه غیر منصوص، چون در منصوصات هم ما برگردوندیم به اصل، به یک اصل اقوت دلیلین ما برگردوندیم، رو تعبدیت صرف تکیه نکردیم. در مقام تعارض بین حجت فقط احتمال راجح هست که اینجا برای ما یک روایت رو جلو می اندازه. این تقدمی هم که پیدا میشه ظاهری است، ظنی هم که پیدا میشه شعنی است، ظن نسبی است، یعنی این روایت نسبت به اون روایت حکم میکنیم به صدورش، چون احتمالش اقواست. این بحث ماست. نه اون این نسبی نیست. آخ ببینید نسبی، آخه شما حرف که میزنید معلوم میشه که اصل مراد معلوم نشده. تمام شد صحبتتون؟ نسبی 70% 30% نسبی نیست. نسبی که ما میگیم ظن شعنی، نه نسبت به روایت دیگر این احتمال بالا داره. زن خب احتمال واقعه. ببینید ما قاطی نکن شما، اون که صادر هر دو صادره، هر دو صادر نیست که من میگم، مقام واقعه. این مقام واقع که ما علم نداریم، ما محکوم به ظاهریم. عنایت کنید، توجه کنید، ما محکوم به ظاهریم. دو تا روایت حجت، ببینید ما در مرجعات داریم بحث میکنیم، شما برگشتید به اصل مطلب. اینجا دو تا روایت حجت، حجیت تمام، معنای حجیت تمام رو من با دقت آمدم برای شما عرض کردم. حجیت تمام یعنی اقتضاء حجیت تمامه. اشکال اینه که مبتلا به مانع شده این حجیت، درست شد؟ هر دو مثل هم و مساوی، 50-50، درست شد؟ ما در باب تعارض کاری که میکنیم عبارت از این است که بین الحجتین میایم به صرف احتمال راجح حکم میکنیم در مقام ظاهر که هازا هو الصادر، هازا هو الحجت الفعلیه برای ما. این فقط از باب ظن شعنی است، یعنی این دوتا که هم تراز بودن، مساوی بودن با هم، احتمال رجحان، احتمال راجح رو در یکی پیدا کردیم، احتمال رو در یک طرف راجح کردیم، رجحان دادیم. این کاریست که ما در تعارض میکنیم. ولذا در مرجحات منصوصه بنابر تعبد که حرفی نیست، بنابر این که تعبد نباشه که ما عرض کردیم که تعبد حدی براش قائل شدیم، اینجا امام در این مواردی که ذکر فرموده مرجحات را، اینجا از باب بیان مصداق، یعنی مصداق اقوت دلیلین رو در اون مواردی که در دسترس راوی بوده میفهمیده، اینا رو بیان کرده. مثل موافقت کتاب و سنت در دستش بوده، مثل مخالفت عامه در دستش بوده، مثل موافقت با شهرت دست راوی بوده، بقیه رو بیان نکرده. اما تعلیل هایی که امام بیان کرده مفصل گفتیم، اونا همه ارائه میکنه که ما موظفیم به اقوت دلیلین رجوع کنیم، چما این که در صفات راوی اوثق و ثقه رو همین معنا گفتیم، چما این که ما برگردوندیم معنا رو به سیره عقلائیه، که عقلا به ما هم عقلا از حیث ادراکات عقلیشون در اینجا میان همیشه اقوت دلیلین، اقوال قولین رو اخذ میکنن. ترجیح اینه. باب مرجحات هم همینه. ولذا رو همین اساس ما آمدیم کلام شیخ رو تقویت کرد، نه ما تقویت کردیم، قبول کردیم کلام شیخ رو، تبعیت کردیم از شیخ. ما آمدیم گفتیم تعدی میکنیم از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه، و الان آمدیم در غیر منصوصه، و در اینجا در دلالت که مرحوم آقای آخوند فرموده بودن اینو بازش کردیم. این مرجحاتی که عرض کردیم اینا قرائنی هستن که ممکنه در داخل روایت پیدا بشه. البته شما ممکنه، ما اینا رو گفتیم، شما ممکنه نکات دیگری به ذهنتون بیاد پیدا بکنید، و این رو کلی میگیم، کل مزیتن در مدلول روایت، که این مزیت رو شما از قرائن داخلی روایت کسب بکنید، داخل در این مقام میشه و موجب رجحان میشه. اما در جایی که این مزایا و این قرائن خارج از روایت باشه، یعنی ما این مدلول رو داریم اما یک قرائن دلالیهی داریم خارج از روایت، که اینا میاد به ما کمک بکنه که این دلالت قوی بشه. مثل چی؟ یک مرجح اساسی که ما اینجا داریم قوت مضمون میاره و قوت دلالت، در جاییست که ما دوتا روایت متعارض داریم اما میبینیم این یکی روایت مضمونش موافق هست با مضمون روایات متعدده دیگر، روایات صحیحه و پاکیزه، مضمون با اون موافقه، مضمون اونه. این موافقت روایات صحیح و درست اینجا قوت مضمون ایجاد میکنه برای ما، این شکل نیست، یعنی اقلائی باز. وقتی شما دو تا خبر یکی براتون میاره، دو تا تشخیص پزشک دارید اما از یک طرف ببینید این تشخیص موافق با بسیاری از مبانی طبی مثلا با بسیاری از گفته های طبی، خب این ترجیح پیدا میکنه پیش شما. حتی اگر در اینجا کل مضمون این روایت موافق نیست با مضمون روایات دیگر، اما این روایت چند تا فقره داره، چند بخش داره، یه بخشش، دو بخشش موافق هست با مضامینی که در روایات صحیحه که ما به اصطلاح اونجا خیلی قوت صدور براش قائل هستیم وجود داره. پس موافقت مدلول روایت یا بخشی از مدلول روایت با روایات صحیحه و پذیرفته شده از نظر ما میتوانه این مضمون رو برای ما قوی کنه. مضمون قوی هم با عرضی که دیروز و روزای پیش گفتیم، خود دلالت کاری به مقام تعارض نداره، این دلالت کاشف میشه از صدور، کشف میکنه از مقام صدور به اصطلاح، و لذا میتوانه این معنا مرجح باشه. یک وجه دیگر این است که اعاظم و بزرگان اعتماد کرده باشند بر این مضمون، اعاظم یعنی این مضمون رو مستند فتوا قرار بدن، این قوت میده به روایت. دو تا روایت داری، یک روایت مستند فتوای جمع زیادی هست یا اکثر یا کثیر، حالا اکثر موضوعیت نداره از نظر ما، جماعت معتدون بهی که به قول ما یعتنا به شأنهم، اینا آمدن مستند قرار دادن. خب اینجا این حرفو که ما میزنیم بنابر این است که اونجا در خوز بالمجمع علی بین اصحابه شهرت رو، شهرت روایی بگیریم که آقایون گرفته، آقایون اونجا اجماع که نمیگن، حالا آقای خوی اجماع میفرماین، بقیه اجماع نمیگن، میگن شهرت، شهرت رو هم روایی میگیرن همون جور که عرض کردم، شهرت در نقل، روات زیادی نقل کرده باشن. ما اون مبنا رو اصلا قبول نکردیم، ما میگیم نه، شهرت فتوایی. چرا شهرت فتوایی؟ بارها گفتیم چون نقل روایت به ما هو نقلون قیمت نداره، به ما هو نقلون به عنوان مستند فتوا این قیمت داره. شیخ طوسی خیلی از روایات نقل میکنه بهش فتوا نمیده، هیچ، این قیمتی نداره برای ما. بله ما اینو در کلین در کافی نمیبینیم، در من لا یحضر نمیبینیم، چون اونا اخباری بودن، فقط روایاتی که مستند فتوای خودشون بوده نقل کردن، بقیه رو اصلا نقل نکردن. چه کلینی چه مرحوم صدوق، شیخی که همه اطراف رو میاد و نقل میکنه، شیخ میاد خیلی از روایات رو نقل میکنه اما فتواش چیز دیگریست، مستند قرار نداده. اگر ما آمدیم و شهرت فتوایی را مرجح قرار دادیم، این میره در داخل مرجحات منصوصه میشه، این عرضی که اینجا میکنیم، یعنی این که جماعت معتدون به از اصحاب بیان این روایت رو مستند قرار بدن مرجحه، اما داخل میشه در همون مطلبی که امام فرمودن در مرجحات منصوصه. این مبناییست، ما روی مبنای مشهور که میگن مراد از اون شهرت شهرت رواییست عرض کردیم. البته ما عرضمونم این هست که اصلا شهرت روایی معنا نداره جدا از شهرت فتوایی، با تقریبی که هی مکرر گفتیم. چی؟ بله؟ بله بله بله، طبق نظر ما همونه که امام فرمود در اونجا. بله؟ شهرت قدما، ببینید شهرت قدما، ما شهرت رو عرضم به حضورتون که البته اینجا حالا یه حرفی خوب شد شما اینو گفتید، اون شهرتی که ما جابر میدونیم و کاسر میدونیم شهرت قدماست، چون از نظر ما خود شهرت به عنوانها حجیت داره، خود شهرت. این شهرتی هم که ما میگیم شهرت قدماست، قدما هم که میگیم یعنی اصحاب اولیه از قدما که قریب الاصل به زمان معصوم بودن، وجه حجیت این شهرت هم تلقیه از اصحاب ائمه است. هی بارها گفتیم اصحاب حضرت عسکری طبقه هفتم هستن، صدر اول فقهای ما مثل پدر صدوق طبقه نهم هستن، یک طبقه واسطه است بینشون. بعضی از اینها خود امام رو دیدن، بعضی ها اصحاب امام رو همشون دیدن، ولذا شهرتی که در بین اون اصحاب اولیه باشه قطعا شهرتی است که تلقی شده از اصحاب ائمه، عین این شهرت در اصحاب ائمه بوده، و اگر این شهرت در بین اصحاب ائمه بوده در مرعا و منظر امام بوده، اون شهرت حجت از نظر ما، و اون شهرتی که جابر هست و کاسر هست اون شهرته. اما نه همونه، حالا اصول ما همینه، همینه، یعنی اساس همینه، اساس ریشه همینه. منتها اینجا یه نکته ای هست، حالا این مطلبی که فرمودید، اینجا ما برای شهرت متأخرین خیلی قیمت قائل نیستیم، قیمت که میگیم قائل نیستیم از این جهت که براش حجیت قائل باشیم، بگیم این شهرت فی نفسها حجته. اما یه مطلب هست، دو تا روایت ما داریم، دو تا روایت متعارض، این طرف قدما نیستن اما کسانی از این متأخرین میبینیم، مثل مرحوم اردبیلی، شهید ثانی، یه جماعتی که معتدون به که نمیشه ازشون گذشت، یعتنا به شأنه، اینا مستند قرار دادن به این روایت، عمل کردن و فتوا دادن. شکی نیست در اینجا اون احتمال 50-50 که در روایت داشتیم رجحان پیدا میکنه، توجه فرمودید، این در مقام رجحان فقط اون شهرت قدما موضوعیت نداره. اینجا الان به شما عرض کردم بعضی از آقایون بزرگان که ما دیدیم تو بساط استفتاشون بودیم یا چی بودیم، اینا فتوا که میخواستن بدن یا روایتی تا مطرح میشد یا حاشیه‌ای میخواستن بزنن، میگفتن نظر نائینی ببینید چیه، حاشیه نائینی اونجا چی گفته، خود آقای بروجردی حاشیهش این معنا رو داشت، ببینید چی گفته، یعنی سختشون بود رد شدن از این حرفا. خب یه افرادی ممکنه از نظر ما آدمای دقیق و نظری باشن، وقتی دقیق و نظر شدن اینا آمدن این روایت رو مستند قرار دادن، بر طبقش فتوا دادن، علم برای ما نمیاره به حجیت. اما این زن این احتمال 50-50 که در دو طرف متعارض این داشتیم، این طرفی که مستند قرار دادن احتمال رو بالا نمیبره، راجح نمیکنه، و کل احتمال راجحی همون زن شعنی میشه که شیخ میگه. بله، زن شخصی حجیت، ببینید زن شخصی، حالا در بحث زن که صحبت بکنیم، اصلا حجیتش محل تأمله، مثل قطع شخصی. یعنی افرادی اصلا کثیر القطع ممکنه برای خودش حجت باشه، توجه فرمودید. حتی به قول اونها گفت که ادهی هستن قطع قطع اونجا صحبت بکنن، دائم قطع پیدا میکنه، این قطع هم پیدا کنه برای خودش حجت دیگه، یقینه، اما برای کسی قیمت نداره. ما زن زنی که صحبت میکنیم، زن نوعیه، توجه فرمودی. اینجا هم شیخ که میگه زن شعنی، باز برای نوع نه برای شخص. این زن شعنی یعنی رجحان در این احتمال میاد. شکی نیست در اینجا خود ما هم باشیم، یه چهار نفر مثل محقق اردبیلی، حتی مثل نراقی هم ازش نگذاریم، مثل مرحوم مجلسی فقیه بزرگیه، مرحوم شیخ محمد باقر، ملا محمد باقر مجلسی، فقیه بزرگ، پدر بزرگوارش هم همینجور. خب اینا آمدن به این روایت عمل کردن، مستند قرار دادن مقابل اون روایت. شکی نیست اینجا این رجحان پیدا میشه در این طرف و احتمال بالا میره. مادر نه از این جهت، این که این مضمون رو وقتی این آقای مجلسی میاد مستند قرار میده، یعنی بین الخبرین صادر رو این قرار داده، همین برای من زن میاره، نه اینکه چیزی اونا داشته باشن. مجلسی چیزی نداشته، البته الان ممکنه چون بعضی از نسخی که مرحوم مجلسی در بهار داره دست ما نرسیده، و خود مرحوم مجلسی هم فرموده بودن که من که دارم این بهار رو جمع میکنم، یه عده متاسفانه از ماها بی سلیقن دیگه میان هر چیزی که تو بهار هست نقلش میکنن و یا علی حجت میدانن، یه عده بدتر از اونا آمدن اینا رو ترجمه کردن این روایات رو. خب عوام مردم ترجمه، امام اینجور فرمودن، اون نه به سند کار داره فلان، زود تا این مطلب هست استناد میده به امام. مرحوم مجلسی حرفش این بود که من اون چه روایت از اصول کتابایی که دم دستم هست و دستم رسیده جمع میکنم که فردا اینا اگر از بین رفت اینا به اصطلاح خلق الله مردم داشته باشن. جامع رواییه، توجه، جامع روایی فقط روایات مورد قبول رو جمع نمی کنه. ولذا اما این نکته ای که شما فرمودید نه از این باب، حالا ممکنه اونا یک اسنادی دستشون بوده باشه، ما که خبر نداریم چی بوده، اما اونم نباشه، صرف درک مثل مجلسی، نراقی، اردبیلی، نائینی، امثال اینها نسبت به این مضمون که آمدن بر طبقش فتوا دادن مستند قرارش دادن، یه چیزی خلجانی تو ذهن ما ایجاد میکنه یا نه؟ این احتمال 50% رو بالا میبره یا نه؟ این میشه مرجح. ولذا در باب مرجحات شما مرجحات غیر منصوصه، شیخ هم میگه کل مزیته که یوجب اقوائیت احتمال رو در یک طرف ما میتونیم بهش عکس بکنیم و این معنا هست.
بله، حرف خوبیه،
ابلن داره. بلیزا این شهرت هم که از متأخرین میگیم، یعنی قول و جماعت یعتنا به شأنهم، خب این بر طبقه یه روایت باشه، میتونیم بگذاریم از این روایت اون یکی مرجح ترجیح بدیم؟ بله این درسته، فرمای شما درسته، کافیه دیگه. بله شهرت فتوایی که ما میگیم، یعنی مولانا ببینید، ما دو تا مطلب اینجا گفتیم، یک شهرت، گفتیم شهرت قدما که ما حجتش میدانیم، اصلا
شهرت
بله بله یعنی چی ته؟ اون خب شما تشریف نداشتید، شما بودید. من ها اجازه بفرمایید، من شما رو دیدم وقتی این بحثو می‌کردم. اونجا عرض کردیم امام که می‌فرماید خود بالمجمع علی بین، بله خیلی خوب شما بفرما. خب بحث ببینید، من اینجا متاسفم که همه بحثایی که ما انقدر روی این معنا وایستادیم شاید دو روز بحث کردیم، الان با یه اشکال شما من دوباره بعد وقت همه رو بگیرم. اجازه بدید، شما نبودید که من گفتم خود امام میفرماید خذ بالمجمع علی بین اصحابک. وای و ده شاز نادر، اون کدوم متفقهه که وقتی شاز نادر تو مجمع اون علی هست اینو بگه اجماع؟ کی میتونه همچی حرفی بزنه؟ اینا رو نگفتی ما؟ بعض دنباله حدیث، بعد راوی میگه فعضا کان کلاهما مشهوران. این وقتی اینجوری ببینید، این حالا چون حرف تند شدیم، ما مرحوم آقای خویی بعضی حرفا زدن، ما نظر به ایشون نداشتیم. آقای خویی بزرگه، اما آدم بزرگ هم میتونه یه طلبه کوچیک وایس مقابلش اشکال بکنه، مثل مرحوم آقای خویی که اینجا مجمع علیه رو آمده به معنای اجماع گرفته. خب آقا شما خود امام میفرماید مجمع علیه و ده شاز. شاز یعنی چی؟ یعنی قلیل. وقتی قلیل رو کنار مجمع قرار دادید ازش کم میکنه، این دیگه میشه شهرت، دیگه اجماع نمیشه. پس امام مرادش مجمع علی چیه؟ شهرته. و ده شاز نادر. بعد راوی هم فهمش همینه، میگه اگر این مجمع علی که شما آمدید و مرجح قرار دادید هر دو بودن، اما تعبیر میکنه ازا کان کلاهما مشهوران، خب این شهرت دیگه. کی میتونه بگه اینجا مراد امام غیر شهرته؟ تمام فقها این رو شهرت فهمیدن، منتها اینجا در بین متأخرین مثل مرحوم آخوند پیدا شده که اینو قطعی دانسته، یعنی بله اجماع نمیگه، اجماع نگفته ایشون، ایشون اطمینان به صدور میگه، مثل مرحوم آقای خویی آمده اینو اجماع و قطعی و صدور گرفته. و اشکال به آقای خویی کردیم، اولا به معنای اجماع نیست، دوم اجماع هم باشه قطعی و صدور نیست. قطعی و صدور بودنش از کجا آورده شما؟ این اشکالات گذشت بلان دیگه بر نگردیم. اما مضمون دیگر، یک مرجح این است که مضمون روایت، مدلول روایت مطابق باشه با قواعد مسلمه در ابواب فقه. ما در فقه قواعدی داریم، در باب اجاره، در باب عین، بی و امثال اینها. این قواعد خودش متخذ است از روایاتی که در اون ابواب هست. ما قواعد فقهیه رو یا از روایات استفاده می کنیم یا از سیر عقلائیه. قواعد فقهیه ای که ما از سیره های عقلایی استفاده می کنیم خیلی زیاده، اصالت و صحه داریم. حتی مثل قاعده فراغ و تجاوز، خاطرتون هست ما گفتیم این از ازناب اصالت و صحه هست و ریشه عقلایی داره. البته ما تنها نمیگیم، مرحوم آقا رضای همدانی در مصباح الفقیه ایشون هم فرمودن، ما تبعیت از ایشون کردیم. ولی از سیره عقلاییه، این قواعد رو در ابواب مختلف فقه داریم و جاری میکنیم. اگر دو تا روایت داریم متعارض، مضمون یکی از این روایات، مدلول یکی از این دو روایت مطابق با اون قواعد هست، اما روایت دیگر مطابق با این قواعد نیست، اینجا این مطابقت با مقتضای قاعده یا قواعد موجب می شود این احتمال صدور در این روایت بالا بره. این هم یکی، این و خیلی هم مورد ابتلا هست، اینا بهش عنایت بفرمایید. ما قواعد، چون گاهی از اوقات بعضی از اون اشکال میکنن، تا میگه مقتضای قاعده میگه قاعده چیه؟ ببینید ما در هر بابی، هر باب فقهی یه سری قواعدی داریم مرتبط با اون باب. این قواعد یا از عمومات و اطلاقات شرع در اون باب یا در سایر ابواب استفاده میشه. الناس مسلطون علی اموالهم، ما در 10 تا باب فقهی به کارش میگیریم دیگه، قاعده روش درست بکنیم. ولذا گاهی هم سیره عقلائیه، سیره عقلائیه در قواعد فقهی خیلی نقش داره، و اگر روزی ما خدا توفیق بده بخوایم قواعد فقهی بگیم، بعضی قاعده ها رو بحث کردیم البته، اینجا عرض میکنیم که عمده این قواعد فقهی که ما داریم ریشه عقلائی داره و شرع میاد امضا میکنه اون ریشه عقلائی رو. به هر حال اگر یک روایت مطابق بود و یک روایت مطابق نبود، این هم واضحه. یک مراجعه‌ای که مطرح میکنم، این هم به خاطر حضرت عالی البته این هست شده مرجعات ما، موافقت مدلول روایت و مضمون روایت با احکام عقلیه، و عمده مرادمون احکام عقل عملی است که به قول مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه می فرماید ملازمه هست بین حکم عقل و حکم شرع، و این ملازمه در سلسله علل احکامه نه معلولاتها. این حرف نائینیه. اینا رو انشاءالله میگذاریم برای روز بعد. البته شب شهادت خیلی بحثمون طول کشید، میخواستیم چند کلمه این حرف بزنیم انشاءالله در صفه شب شهادت وجود مقدس آقا امام صادق ولی نعمت ما، بزرگ ما، رأس ما. این حوزه های علمیه که شکل گرفته از برکت وجود ایشونه، و ما با قال الباقرها و قال الصادقها این فقه با این عظمت رو تا امروز کشوندیم و دربارش بحث میکنیم. آقا امام صادق استاد کل فل کل برای ما، خیلی به گردن ما حق داره. امشب شب شهادت ایشونه، درس فردا تعطیله، چهارشنبه دیگه نمیارزه به اینو تعطیل این شما رو زحمت بدیم، ان شاءالله درس شنبه. اما سعی کنیم امشب و فردا در مجالس عزاداری آقا شرکت کنیم ان شاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.